کلاس فقه دو استاد قنبرزاده 27 شهریور
محمد و آل طاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
کلاس قبلی خیلی زور برده مثل که ما هر روز سر بحثیم. فردا گفتن دو جلسه بیاییم. آقای رحیمی چیزه داشت میگفتن، گفتن به شرطی که دوستان اعتراض کنن شاید سه جلسه شم بکن.
تو چرا تا 11 خواهیه من رو بوده باید نموزار نماشیم میگه
11 نه 10 تا 12 کلاس دارم.
10 تا 12 کلاس دارم.
مثلا یک ساعت قبل از ظهر بیام، یک ساعت بعد از نماز، اینجوری.
شما اول تو نمیشه. آقا ما
شما اینجا صاحب حق نیستید آقای. حالا هنوز تصویر نشده ولی میخوام بگم یعنی خیلی امیدوار نباشید. شما معمولا اول کلاس سوالای علمی میپرسیدید، امروز سوالای حاشیه. نکته محرم هم روز آخر ان شاء الله چش. جلسه آینده 5 دقیقه دادم.
این فردا مرد امروز بیشتر دیگه
بزنید. پس بیشتر درس بخونیم ها. قبولم، به توصیه ایشون عمل میکنیم. ولا فرق بین ان یکون تعین الرزق له بعد القیام او قبله. آقای مستشاری قیام یعنی چی؟
بعد از این شروع کرده بعد
شهادت کلا قاطی کرده. یه مرتبه پرسیدم همه بحث قبلی با هم شبیه شبیه سوپای شوهر خاله من میمونه، من میگرده توی اختون چیا هست. آقا این ربطی نداره به اون مثلا همجوری که سوپ دیگه چیزی نیست. بله واجب قیام یعنی اون واجب یا مستحب، یعنی بعد از این که اون واجب و مستحب انجام داد و یا قبلش، یه وقت اصلا واجب مستحب انجام داده اومده قضاوتش کرده رفته، در اینجا میتونن براش رزقی تعیین کنن، قبلش هم میتونن شبه در طرف قبل، بعدش اگر یعنی قبل هیچی بهش نگرد کارش انجام بده بعد بهش پول بدن شبهه اجرت نداره. خب چون این رایگان اومد انجام داده، حالا ما بعد وارد تشکر مگه از قبل براش تعیین کنن بگن بیان کار انجام بده این رزقه، این شبهه نداره که انگار داره حالت اجرت پیدا میکنه، شما از قبل بهش با قرارداد پول بگن نه قبلش هم باشه، این معنیش نیست که این اجرته، اجرت عملش که نیست، حتی جعالم نیست، این جعالم نیست. چاره میگه تو بیا کارت مجانی انجام بده، من مثلا یک پولی رو بهت خواهم داد در حد نیازت، این اشکالی نداره. حتی انه لو قیل له اقذف البلد، آقای قاضی در این شهر شما قضاوت کن و انا اکفیک معونتک من بیت المال، من هر وقت نیازمند شدی خرجی داشتی از بیت المال میپردازم، اینجوری باشه جازم، اشکالی نداره. ولم یکون جعالتن، این در این حدش جعاله محسوب نمیشه. وقتی جعاله میشه که اون انا اکفیکه رو به عنوان انه بدلون من عملهی بگه، بگه در مقابل عملت به پول خواهم داد، این میشه جعاله. اما اگر نه بگه من کلن یه پولی به عنوان مثلا حالا تشکر که شده آره زندگی تو تأمین میکنم، این در این حد این اسمش عوض کار اینا نیست، نه چه اشکاله، رزق بهش میگن، رزق از بیتون ما، نه قراردادی نیست، یه تعهدی است که حاکم جامعه اسلامی وعدشو داده، نه قرارداد نیست، تعهد دستگاه هم یک تعهدی است از جانب حاکم مسلمی.
یعنی
جعاله
هم حتما باید ذکر بکنه که در مقابل عملش
نیازی ذکر بکنه، باید عرفا، آره یعنی عرفا عوض کارش باشه، با اون کار مستحقش میشه. به عنوان مثال عرض میکنم، اگر بعدا حاکم و زندگیش تأمین نکرد بدهکاره؟ نه بدهکار نیست، چیزی به ذمه نگرفته، تعهد بوده عمل نکرده، در جل بدهکار میشه، اصلا اون عملش محترم بوده و چیز به ذمه حاکم اومده. بله اونا کرده زی حقه، بله زی حقه، ولی نه به این معنا که چون، نه به این معنا که چون عملش محترم بوده، به این معنا که چون او وعده داده بود، در حدی که من به شما وعده میدم شب شام دعوت میکنم، چجور زی حق میشید؟ این ربطی به کار شما نداره. و حرامه
لا دیدنی و لا احدنم
زودتر میگفتید دیگه ما طالب هست. نه آقایم واجب نمیدونه، حالا به هر حال منظور واجب هم که باشه باز حق هست از باب وعده، نه از باب این که عملش محترمه و یک کاری انجام داده که ما بهش بدهکار باشیم، این با هم متفاوته. پس حق نه از باب این که کاری انجام داده، حق از باب این که ما بهش وعده دادیم.
از این مرحله استاد اگر این پول رو نده قیام به قضاوت نمیشه، بعد
کی گفته نمیشه؟ چرا نه حالا در اون میشه مصلحت، این که
شش داد میز کشه صبح نمیشه در قضاوت زور بچه در
موجود اشکال نداره، میشه هم مصلحت دیگه، محقق مصلحت، یعنی در چنین جاهایی حاکم مصلحت جان بر حاکم واجبه، صحبت سر اینه که این پول اجرت عملش یا نیست، اونشه که کاری نداریم و کیف کن. نه مدیون نیست، چرا رفتی به مدیون داره؟ وظیفه حکومتش عمل نکرده، مدیون نیست، بدهکاری مالی وجود نداره. مثلا میگم اگر پلیس دزد رو ببینه نگیره، خب معصیت کرده، وظیفش امنیته، نه اینکه بدهکار به کسی است. ببین دین مالی که نداره، وظیفش انجام نداده، رو زغمت کتک. خب مثلا میگم واجب بودن یه چیز، دین مالی چیز دیگری است.
مثال برای این تعیین بعد از قیامت،
بعد از قیام که اصلا مشکل نداره، قبلش
میگه معمولا تعیین
نه تعیین مقدار تعیین نکرد، اونجا منظورش قبل قبلشه، اقذف البلد ده امن میکنه، یعنی قبلشه دیگه، مثال برای قبلش، ولی در مقابلش نیست. و کیفکان فمقتضی القاعده عدم جواز الارتزاق الا مع الحاجه، ارتزاق بدون حاجت جایز نیست، یعنی مقتضای قاعده این استش که فقط در فرض حاجت جناب آقای حاکم میتونه ارتزاق رو مثلا تضمین کنه یا بپردازه، و این یکی از دیگه از فرقهایی نستش که اجرت باشه نباشه. اگر اجرت عملش باشه چه فهم کنه نیازمنده یا نیست؟ اینکه چه قاعده یه ایشون مرحوم شیخ نگفته، ولی میدانیم که مراد از قاعده همون قاعده مصرف بیت الماله. این قاعده از کجا در آمده؟ یه شد قاعده، این بگیم این قاعده مصرف، یه قاعده داریم در مصرف بیت المال، میگن مصرف بیت المال دار مدار چیه؟ مصالحیست که یراه الحاکم، مصلحت باید باشه، بی مصلحت. خب این مصلحت در فرض نیازه، مثالی که اگر طرف به این واجبش قیام کنه، این هیچ مشکلی نداره از این که به شغلش هم برسه. در اینجا چه مصلحتی مشکل بود؟ مثلا اذان، در میخواد بریم یه اذان بگیم، چه مصلحتی ما از بیت المال بهش پول بدیم؟ خب بره شغلش رو داره، موقع اذان میاد اذان میگه دیگه، مشکلی نداره. اما این وقت قضاوته، یعنی اگه بخواد شغل دیگه داشته باشه که نمیتونه قاضی بشه. اینجا هاست که طرف مثلا مصلحت اقتضا میکنه که پولی بهش داده بشه، پس در فرض حاجت فرمودن
هم از
زور در زمان واجبات حجت نیست اصلا. کی گفته اینو؟ قطعا آقای تبریزی آقای ایروانی نبوده، یا همه هاشی های نه این دوتا رو چون ما ارجاع دادیم و قبولشون کردیم، اونا دیگه اشتباه زد میکنه، یعنی این اجرت نیست که حالا اجرت در مول واجبات نیست، این که نبود اصلا،
چون اگر ارتضاق بکنه از رای دیگه بدونه دیگه معلومه مشکلی نداره دیگه،
مشکل نداره. چرا این قاعده چیه؟ قاعده رفتی بحث اجرت نداره، چون اصلا مصداقا اجرت نیست، ارتضاق، قاعده ارتضاق، ارتضاق یعنی مصرف بیت المال، قاعده داریم در مصرف بیت المال که دار مدار مصالحه. بعد حالا توضیح میده که چرا مثلا علا وجه حاجت باید به گونه‌ای باشد که یمنعه القیام به تلک المصلحت عن اکتساب المعونه، به گونه‌ای باشد که قیام به اون مصلحت مانع شود این از این شخص از اکتساب معونه، یعنی اگه بخواد به این قیام کند به این واجب دیگه نمیتونه به زندگیش برسه، ولی اگر قابل جمعه خب هم به این واجب مثلا نهی از منکر بخواد بکنه، خب چرا توی قیام میری نهی از منکر هم میکنی بعدم میری فرض مثال میگم واجبات میرید شغلت هم داره، این که اونجایی که منافاتی نیست که پول خرج نمی کنن براش. بله اگر یک واجبیست که اگه طرف بخواد به این واجب قیام کنه وقت از اکتساب معونه باز میمونه، قابل جمع نیست، مثل طلبگی. خب ما اگه بخوام بریم دنبال شغل مثل سای مردم، خب این درس ها رو که بخونیم، پس در اینجا مصلحته که پول بدن و الا جایز نیست، نمیشه پول دار. از همینجا به شما بگم اگر کسی طلبگیش اینجور نیم بنده، یعنی یه قدری طلبه است، یه کمی درس میخونه، بقیه وقتاش آزاده، که بگونه که در اون وقتای آزادش میتونه شغلی داشته باشه که درآمد این حرام پول بگیره. شهری کلا از بیت المال مصرف کردنش حرام، چون نیازشون بوک شوشو، یا اون که روزی مثلا 3 ساعت طلبه است، بقیش خونه خوابه، خب برو کار کن. چرا همه چرا حرام پول میشن؟ طلبه همه 3 ساعت طلبه هم؟ شما روزی 5 ساعت کلاس میرید که مثلا میگم بیشتر طلبه ها 3 ساعت، نه عمده طلبه ها اینجوری هستند که اگه بخوان شغل دیگه داشته باشن واقعا به کار طلبگیشون نمیرسن. اما اگر واقعا بعضی طلبه ها هستن تا یه حدی طلبه بعد نیمبند میشن، مثلا به جایی که رسیدن دیگه درس وقت میزن که مثلا صبح اول وقتی جلسه کلاس میره بعد میره سراغ کار دیگه. خب این اگر اون کارا باز در جهت انجام واجبات طلبگی باشه باز خوبه، میگیم خب به نوعی داره بین. اما اگر نباشه خب شما برو کار کن که شهری و چی داره میگیریم واسه اشکال بده. فل ارتزاق و معل استغنائه، پس ارتزاق از بیت المال با وجود استغنا، استغنا ولو به کسب، یعنی یه وقت استغنا فعلیه، یعنی پول قلمبه گیرش آمده 1 میلیارد تومان بهش ارث رسید، این استغنا فعلی. یه وقت استغنا بالفعل نداره اما استغنا شأنی داره، یعنی شغلی داره که هی ماهانه بهش پول میده اگه انجام بده، اونم استغنا دیگه. استغنا ولو به کسب، ارتزاق با استغنا ولو از طریق کسبی که لا یمنع القیام و به تلك المصلحت غیر جائز، کسبی که منع نکند این شخص را از قیام به اون مصلحت. من اگر اون کسب داشته باشم میتونم به کار طلبگی من برسم، در اینجا جایز نیست ارتزاق از بیت المال. اون قاضی هم میتونه قضاوت کنه هم به کار دیگه‌اش برسه، اجازه نداره پول بگیره. اما اگر نه بخواد قاضی بشه، اولا یه دوره طولانی باید تحصیل کنه بشه مجتهد، بعد که مجتهد شد مشکلات مردم اونقدر زیاده که یکی دو تا مگه الان پرونده میدن دست قاضی 3 ماه بعد دادگاه تشکیل میشه مثلا. این نشون میده که نه این تمام عمرش هم برای قضاوت بذاره نخواهد رسید. در این جور موارد اشکالی نداره پول بگیره، اما اگر نه میتونه در کنار اینکه به واجب قیام میکنه کار دیگه انجام بده، نباید پول بگیره. و یظهر من اطلاق جماعت فی باب القضاء خلاف ذلک، این حرفی که گفتیم که مقتضی قاعده است برخلاف قاعده، ادهی در خصوص باب قضا گفتن شرطش احتیاج نیست، آقا حاکم میتونه به قاضی بلا نیازمند نباشه پول بده. باید هر من اطلاق جماعتن فی باب القضا خلاف ذلک، اطلاق گذاشتن یعنی مشروط نکردن ارتزاق بیت المال به حاجت، گفتن یجوز و ارتزاق القاضی من بیت المال، پس ساکت شدن دیگه، نگفتن اگر حاجت داره یا اگر نداره. این ظاهر اطلاقش این که ولو نیاز نداشته. بالاتر از اطلاق، بل سر ره غیر واحدن بالجواز مع وجدان الکفایه، بعضیا بیش از اطلاق، من که هیچی نگفتن، قید نزدن، نه تصریح کردن ولو وجدان الکفایه، مع وجدان الکفایه، یعنی اون مقداری که کفایت زندگیش میکنه در حد کفاف بهش میگیم، واجد اون مقدار هست، اصلا نیازی نداره، دندوناشو سر موقع میره دندون پزشکی و درمان میکنه، نیاز به آب نمک و اینا نداره که، همه چیزش تمام نیازش برآورده شده است، بازم میتونه پول بگیره. بعضی اینجوری، خب این خلاف اون قاعده است. حالا این که آیا این معناش اینه که کلا قاعده رو قبول ندارن یا در خصوص قاضی مثلا، چون یه روایاتی داریم که در خصوص قاضی حضرت گفته اصلا بیشتر از نیاز بهش بدید، این یه جوری تأمینش کنید که این دیگه طمع در مال مردم مثلا نداشته باشه، حدی بیشتر بهش بدید، اصلا حقوقشو بیشتر بدید که بعد طمع به مثلا پول مردم نکنه که به خاطر اون ناحق و ناحق بشه. ممکنه اصلا بگیم قاضی استثناست، در مورد قاضی میشه بیشتر، اصلا ادله گفته که شما کاری با نیازمندی قاضی نداشته باشید، بیش از اینا بهش بدید تأمینش کنید، جزء قضات جزء مرفهین جامعه باشه، اصلا اشکالی نداره، مصلحت اینجوری اختزا. پس احتمال داره این وجدان الکفایه آره دیگه. آها چقدر یعنی به اندازه شون و عرفیش داشته باشه به گونه ای که کمتر از اون فقیر محسوب بشه.
چهار میلیارد.
حالا مثلا فقیر 26 فقیر اقتصادی یک فقر تا همه جوامع یک فقر نسبی تعریف میشه، فقر مطلق. فقر مطلق به کسی میگن که خوراکش نمیتونه تامین کنه، یعنی ضروریات اولیه زندگیش رو در طول ماه، مثلا اگه کسی فقط بخواد بخوره به یه حدی که برهنه نباشه در این اندازه تمام، یعنی هیچ رفاهیات دیگری نداره، همین اندازه‌ش رو نتونه تامین کنه، میگن فقر مطلق. خیلی کمن دیگه آمار در این حد فقر تو جوامع مثلا اندن. یه فقر دیگه داریم فقر نسبی. فقر نسبی یعنی به شؤونش نمیرسه. خیلی چیزاست که در شأن ما داشته باشیم، یه ماشین مناسب، خدمتکار مناسب، خونه مناسب، بتونیم اینا رو تأمین کنیم، مادون اون میشه فقر نسبی. بعضی‌ها نه فقیر نسبی نه فقیر مطلق، یعنی در شأن خودشون دارن درآمدی که بتونه همه شؤونشون رو پاسخگو باشن. خمس اگر باشه بیت المال دیگه، خمس اموال حکومتی نیست مگه؟ بله. حالا اینکه آیا بیت المال دو دست است، بیت المال مسلمین و بیت المال امام، اون فعلا بگیم بیت المال بالمعنی العام، اصلا شاید دو دسته بودن شاید قبول هم نکن. خاتمتون تشتمل علی مسائل، این تمام شد. خب الحمدلله رب العالمین رسیدیم به سر بحث، ولی خب زود رسیدیم. مثلا اگه هیچی همه این جلسه چیکارش کنه، آخر ساعت بود مجبوریم خاتمه چیکار. چرا خاتمه؟ اصلا خاتمه چرا؟ خب همینم داخل اون مسائل قبلی میآوردید دیگه. ببینید اگه یادتون باشه بهتون چند بار تالا تذکر، مرحوم شیخ مکاسب محرمه یا راه های کسب درآمد حرام و دستان به پنج دسته تقسیم کرد که ما انواع الخامسش رو خوندیم، که انواع الخامس اکتساب از طریق واجبات بود که ایشون قبول نکرد اصلا این حرام باشه، فل جمله قبول. یه سری محرماتی اکتسابهای حرام ایشون پیدا کرده تو هیچ یک از اون پنج قسم نمی گنجه. از یه طرف حرام کسب، از طرف هیچ کنون از اون پنج قسم نیست. یعنی اگه میتونست میگفت 6 قسم که اینا شامل بشه، مثلا اگه میتونست عنوان کلی بده که این چند مورد هم مثلا تحت یه عنوان داخل بشن، نتونست دیگه، چند تا مثال مون، هیچ عنوانی نتونستیم بهش بدیم، حرامه و مصداق هیچ قاعده ای نیست، چیکارش کنیم؟ ولش کنم به خاتمه چند تا اینا رو میاریم دیگه، این چند مورد رو دوباره بر اساس این بگیم مثلا 6 نوع، بعد مورد 6 یه مثال داره، مثلا خب یه مثال اون رو مثال خاتمه ذکر میکنیم دیگه. مورد اول اعیان نجسه بود، مورد دوم اون که مقصود ازش حرام باشه، مورد سوم عدم انتفاع منفعت مقصود اغلاییه بود، چهارم اکتساب به محرمات بود، پنجم اکتساب به واجبات. این پنج تا تمام شد. الان خاتمه یه سری چیزایی که اکتساب اونها حرامه و هیچ کدوم نیست. مثلا اکتساب قرآن اولیش اینه، کسی قرآن بفروشه حرام، این چرا؟ از بومی که عیان نجسه است که نیست، از بومی که مقصودش حرامه که نیست، از بومی که منفعت اغلاییه ندارد که دارد، کار حرامی است که نیست، واجبه قرآن به قرآن کوگی تطالا کسی فتوه نداده واجبه، نه نوشتنش نه خوندنش. شیشم هم ما نزدیم ایمان کلی درست کنیم که غیر قرآنی چیز دیگه هم شامل بشه، مثلا بگیم انواع ساده است، همه یه دونه از قرآن. ما یعنی پنج چهار تا دیگه هم بود، یکیش واجبه هست، بعد مثالش واقعا قرآنه. آقا همه قرآن اشکاله، شما خواستی کتاب بنویسین وقتی قاعده درست میکنن، قاعده باید قابل تطبیق به دو مورد، سه مورد، ده مورد، بیش مورد، فقط یه مثال دارن قرآن. خب بگویم مثال خاتمه بعدم تازه کی گفته ربطی به شأن داره؟ حالا بیا اثبات، شاید مصلحتیه که نباید خیلی فروش، ما چه میدونیم؟ اگه شأن، خب خیلی چیزا شأن، حدیث هم شأن، اونو نگفتن هر خرید فروشش ممنوع، نکته ای شاید داره دیگه، چه میدونیم اون نکتهش چیه؟ خاتمتون تشتم، یا مثلا بیع عبد مسلم به کافر گفتن ممنوع، این کدوم یک از اون پنج تا؟ عبد مسلمانو میگه به کافر نمیتونی بفروشی، هیچ کدوم نیست. این خوش ممنوعه. این نکته راجع به اینکه کفار نباید مسلط بشن. خب حالا اینجا یه تطبیق پیدا کرده. اینو من نمی‌تونم قاعده جدید در بیارم. یه مورد حکمش اینه که نمیشه مثلا خرید و فروش کرد. پس فلسفه خاتمه بودن این چند مسئله، مسئله 1 2 3 4، یعنی اینا نتونستیم تو اون قواعد چندگانه اکتسابات حرام بیاریم، اینو مسئله به مسئله دونه دونه بررسیش کنیم. خاتمتون تشتمل و الان مسائل هم فکر نمی کردید این کلمه خاتمه اینقدر توضیح داشته باشه. نه چی؟ منحقا داره اب نداره، بگید منحقا اشکال نداره. تشتمل و الان مسائل هم مسائل هم خوندم به خاطر این که غیر منصرف هستش. مسائل هم الاولا
یه روح ساده نرازو هم
امروز و فردا ان شاءالله این مسئله قرآن رو به سنجام میرسونیم، بعدش سر بحث رسیدیم میذاریم بعدش. سر ره جماعت و نصفش الان میخوند نصفش فردا شده چیزی نیست، راحته. سر ره جماعت مثلا نکنی سر ره جماعت، خب جماعتی تصریح کردن، این من با ترجمه کنم برای شما. کما ان نهایته، نهایه کتاب شیخ طوسی و سرائره، سرائر کتاب ابن ادریس هلی و تذکرته عطب نهایی تذکره علامه دروسه شهید اول و جامع المقاصد محقق ثانی و محقق کرکی، همه اینا تصریح کردن به حرمت به المصحف. مصحف یعنی قرآن، خیلی خوش قرآن حرامه. الان تو جامعه خرید و فروش نمیشه، میشه؟ والمراد بهی و مراد به بهی میخواد به مصحف، نه به مصحف. مراد به مصحف خطه، منظور خط قرآنه. مثلا جلد قرآن اشکال نداره خرید و فروش بشه، یا اون نقاشی تهذیب دوره، اونا نه، خط قرآن اون ممنوعه، خود قرآن. سایر چیزا
خطش بعد و ورقش،
حالا اینه یه بحثی است. شیخ میگه خط، یعنی حتی ورقش هم اشکال نداره بفروش. حالا این یه مثلا محل بحث، حالا بحث خواهیم کرد اصلا چیه اینا خط. پس یعنی من فرض کنید این قرآن رو نوشته هاشو به شما مجانی تملیک میکنم، جلدشو به شما میفروشم 1000 تومان، این حلاله. اما اگر بگم نه جلدش مجانی به شما میدم ولی نوشتهاشو به شما میفروشم 1000 تومان، این حرامه، متعلقه به خودمون تعیین میکنیم دیگه. خب چه فرقی داره این دوتا؟ فرقش اینه اگر بعدن جلد به شما دادن توش قرآن نبود، شما حرف حسابی ندارید، من جلد فروخته بوده. اگر چه شاید مثلا یه نوع خیانت باشه یا چی، ولی معامله به اون تعلق گرفته بود. فهم اون من قرآن نفروختم. تما سر ره بهی فدوتر دیگه خط
نمیشه
خرید و فروش کرد. نمیشه، یه حرف دیگر. بذارید شما بگم، ورق که میگن جایزن چی؟ یعنی به ما انهو ورقون بپوشی ماده رو، یعنی چی؟ یعنی اگر من ورق رو بشم فروختم بعد اینه بگیرم همه قرآنش پاک کنم به شما تحویل بدم، تحویل دادم، اصلا قرآن رو به نفت فروختم. اما اگر اون خطش هم جزء مبی باشه پاک کنم، چیزی به شما تحویل ندادم. این ثمره داره. یه وقت کاغذو به من نگو، کاغذو به طرف میدیم، طرف میگه کاغذ برای چی میخوای؟ میخوام مثلا ساندویچ درست کنم. شما چیکار داری کاغذو برای چی میخوای؟ من کاغذ نیاز دارم. به عنوان کاغذ میخواد از استفاده کنه، نه به عنوان قرآن. اینکه
بگیم
ها، اگر او ورق به ما هو و مشتمل علی الخط و به ما هو یستق علی القرآن باشه ممنوعه. اما ورق به ما هو ورق قرطاس
منظور شهید میگه.
خب این خط میخوان نکتهش همینه که خط قرآن ممنوعه، یعنی هر چیزی که شامل خط نباشه، اما جلد و کاغذ بدون خط و نمیدونم غلاف و این همه این چیزا همه ممنوعه، جایزه. حیث تمس و ظاهر المحکی عن نهایت الاحکام کتاب علامه هلی اشتهارها بین الصحابه، صحابه یعنی مسلمانانی که پیامبر اکرم رو دیده باشن در زمان اسلامشون، یعنی ممکنه یک کسی کافر بوده بعد مسلمان شده بعدش پیغمبر، اون نمیگن صحابه، در زمانی که مسلمان شد پیغمبر اکرم رو دیده باشه، اگر دیده نباشه بهش میگن تابعین، تازه به شرطی که صحابه رو دیده باشه. اونایی که صحابه رو ندیده باشن مثل ما، میگن هیچ تازه به دنیا رسیدن هیچ مسلمان معمولی رعیت
عوام
حقیقتا بله ظاهری عبارتی داره مرحوم علامه که ظاهرش اینه حکم حرمت خرید و فروش قرآن بین صحابه پیغمبر مشهور بوده از کجا چه عبارتی داره حیث تمسک علی الحرمت به منع صحابه یکی از ادله‌ای که ایشون آورده برای حرمت این استش که صحابه اینو منعش کردن این تعبیری که صحابه منعش کردن ظاهرش این نیست که مثلا یک نفر از صحابه یا دو نفر ظاهرش اینه که نه یک حکم عمومیه بین صحابه پیغمبر بوده و همه میشناختندش پس این حکم مشهور بین صحابه بوده نه اینکه فقط مثلا گاهی وقتا ما میگیم ابن عباس این چنین بود امیرالمومنین این چنین فرمود خب اینه یه نفرن وقتی میگیم منع صحابه ظاهرش چیه؟ یعنی این حکم عمومی نزد صحابه بوده و همه مشهور بوده و میدونستن خب این تا اینجایی که نقل کردیم فتوا بود از اینجا میدیم سراغ ادله و علیه تدلو یعنی بر حرمت به مصحف دلالت میکند ظواهر الاخبار المستفیضه مستفیضه یکی از اقسام خبر واحده یعنی به حد متواتر نمیرسه اما چون متعدده بهش میگیم مستفیضه خبر واحده متعدد بهش میگن مستفیضه ففی موثقت سماعه لا طبیعو المصاحب شما بر چی موثق است؟ به خاطر خودش چون امامی دوازده امامی نبوده و ارزم به خدمت شما که نه موثقه شما روایتش نیست حسن ابن علی ابن ابی حمزه هم ضعیف نیست اونم موثقه لا طبیعو المصاحفه هم ظاهرن چون روایت از شما هست مثلا امام صادق علیه السلام فرمودن لا طبیعو المصاحفه قرآن ها رو خرید و فروش نکنید فإن بیعها حرام بیع مصاحف حرام است دیگه روشن‌تر از این قلت و فما تقول فی شرائها خب پس چیکار کنید معلومه این مرسوم جامعه خرید و فروش می‌کنه کتاب فروش‌های مذهبی تازه قطع قوتشون بیشتر همین کارا رو می‌کنه قال اشتره منها الدفتین خود امام ببین راه حلشو میده جلدشو بفروش قرآن مجانی بینتون مثلا دو بدل اشتره منها الدفتین والحديد آهن فلز ظاهرن برای اتصال مثلا این اوراق استفاده می شده یا استفاده می شده مثلا اون آهنشو بفروش یا غلاف غلاف حالت کیف الان دیدید بعض الان هم مرسومه که بعض از قرآن ها رو داخل یک کیفی قدیم هم چون ورق ها اصلا جدا می شده معمولا مصحف در یک غلافی قرار داده می شده داشت بسته می شود محفوظ باشه مثلا غلاف قرآنی رو بفروش یا اون آهن رو بفروش یا جلد رو بفروش اگر مجلده اما خود قرآن رو اون کاغذ به ما انهو که خط قرآنی روشه رو نمیتونه بفروشه و ایاکن تشتری منه الورق و فیه القرآن مکتوبان کاغذ رو در حالی که قرآن روش نوشته شده هم نداری بفروشی فیکون علیه حرامن که اگر این کار بکنی بر تو حرام خواهد بود و علامن با او حرامن هم شما حرام کردی خریدی هم او حرام کرد
شرا یعنی خرید بی یعنی فروش
نه شرا یعنی بی اشترا یعنی خرید فیکون یعنی در بی نه بی مشکل لفظی نیست شرا مشکل لفظیه ولی در اصطلاح قرآنی و روایی شرا معمولا معنی بی میاد اشترا به معنی خرید چرا یکونو میخوره به اشترا اشترا در کلام امامه
نه
اینه که میفروشن چی حکمش؟ امام به اون میگه چیکار داره اون چیکار شما میخواد بخری جلدشو بخر که اگر همین میگه تو موضوع همین که فقال تو فما تقول فی شراها یعنی شما که میگید بهش حرامه پس این فروشا رو چی میگید شما باید همون باشه ولی معنا نداره که اصلا در اصطلاح قرآن و روایی کلمه شرا اگرچه در لغت میگن شرا مشترک بین بی و اشترا اما ما هرچی پیدا کردیم شرا به معنای بیع بوده در اصطلاحات قرآنی
همه خرید و فروشه
کلمه اشترا یعنی خرید کلمه بیع یعنی فروش کلمه شرا هم ظهور در بیع داره کی گفته آقا حرمت نه گفتیم یعنی ممکنه یه جایی هو حرامون بیاد با قرینه در کراهت، غلط نیست، نه اینکه ظهور نداره، ظهور در حرمت داره، میشه با قرینه در غیر حرمت هم به کار بره، اون قرینه میخواد معنای مجازیه دیگه. و مزمره عثمان ابن عیسی، به این دلیل بهش میگه مزمره که اسم امام رو نبرده و الا مشکلی به صحت سند وارد نمیکنه. قال سألته عن بيع المصاحف و شرائها، دو و لم ترد شرائها فی ف نون خ میم عین، نباید بیع و شرا رو نباید با هم ذکر کنه چون یک معنا میشه. یک کسی اینو بررسی
کنه، معنای شرائها رو فروش گرفتن حضرت هم تو اولیه معنای فروش رو ازش فهمیدن که در جواب فقط اشتراء رو شما میگید معنای
اشترا یعنی بخرید، اشترا یعنی خرید، شرا یعنی فروش. دقت نمی کنید با چی گفتن؟ اشترا یعنی خرید، شرا یعنی فروش. این کلمه شرائها ها الان تکراره، این نباید باشه.
سائل دیگه فروختنش حرامه، حالا آیا لازمش خریدنش هم حرام هست؟
اصلا شرا به معنی خرید نیست، میگم در باره اشترا به معنی خریده، اشترا اشترا یعنی خریدن، اما شرا یعنی فروختن. حالا ببینید توی نسخه دیگه اصلا این کلمه شرا نداره. قال حضرت فرمود، حضرت لا تشتری کلام الله، تشتری یعنی خریداری نکن، خریداری نکن کلام خدا رو، ولکن اشتر الجلده، خریداری کن پوست را، یعنی این پوستی که به عنوان جلد قرآن بوده. چند چرا لا تشتری؟
از بی
جوابش فرق نداره که با هم یکی هم دیگه، مگه عرفاً یکی تفکیک نمیشه که. ول حدیده، آهنی که به کار رفته، و دفته، دفته چیه؟ دل فارسی چیه؟ جلد کاغذی؟ کده اومد؟
خودتو
خودتو جلد جلد کاغذی. و قول و بگو اشتری من که هازا، یعنی اسم ببر، بگو مثلا این پوست رو، اون مثلا جلد رو، اون آهن رو از تو خریدم به مثلا یک درهم، تعیین کن مبیع را، که یهو بدون تعیین شما بزن نرسه در قرآن و خرید و فروش میکنه. اینجور بگم. و رواه فی الکافی عن عثمان ابن عیسی عن سماع عن ابی عبدالله علیه السلام، همین عثمان ابن عیسی مزمره رو ایشون ارزم به خدمت شما که با نام امام با واسطه سماع است در کافی نقل کرد. و روایت جراح مدائنی در بیع مصاحف، قال لا تبع الکتاب ولا تشتره، قرآن رو نفروش و نقر. خب پس چیکار کن؟ و بیع الورق والعدیم والحدیده، اما کاغذ را و عدیم، باز به همون معنای پوست جلد را، و حدید آهن را خرید و فروش کن. جمع بین این ورق و اون ورق اینه که ورق دو جور میشه خرید و فروش کرد، یعنی ورق به ما و ورقون خرید و فروش میشه، یعنی واقعا نظر از اینکه قرآن روش هست یا نیست، ثمرش هم اینجاست. اگر من بدون نوشتار قرآنی بهش تحویل دادم، تحویل دادم، این یعنی فقط کاغذ رو خریدم، مثلا قرآن جزء مبیع نبود. اما اگر کاغذ رو با اون نوشته هاش اینو به شما فروخته باشم، این میشه خرید فروش قرآن و اون ممنوعه. و روایت عبدالرحمن ابن سیابه یا سیابه، در نسخه بدل داره عبدالرحمن ابن سلیمان، در این نسخه دیگه داره سبابه. حالا قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول ان المصاحف لن تشترا، قرآن ها خرید فروش نمیشه هرگز. فاذا اشتريت فقل، اگر وقتی خواستی قرآنی تهیه کنی اینجور بگو، انما اشتری من تل ورق و ما فیه من العدیم، با اون چرمی که مثلا داره کاغذ رو و با اون پوستی که همراهشه این دو رو خریدم، اما ختم نوشته قرآنی رو هرگز نخریدم. و هلیته، و هلیه یعنی گاهی زینت های همراه قرآن هست، مثلا تهذیبی میکنن، یه چیزی اضافه میکنن برای زیبایی مثلا، اونا رو میشه اشکال نداره. و ما فیه من عمل یدک، اون چیزهایی که در اون هست از عمل یدت، مثلا گرفتی دورش رو تنظیم کردی، میدونم برای غلافش فرض کنید یه کوکی زدی، اینا همه اینا قابل خرید و فروشه، همه اینا رو ازت خریدن به کذا و کذا، اینا اشکالی نداره. و ظاهر قوله علیه السلام ان المصاحف لن تشترى انها لا تدخل في ملك احد على وجه العوضیت اما بذله من الثمن، این که مصاحف خرید و فروش نمیشن، یعنی حضرت میخواد بگه اصلا قابلیت خرید و فروش ندارن، اصلا امکان این که این مقابله با عوض قرار بگیره در حضرت شرعی وجود نداره.
مالیات
یعنی مالیات شرعیه به این معنا میگیم. آره قبلا هم اینو عرض کردیم که دو جور اشیا در اسلام مالیاتشون الغا شده، یه سری به خاطر خصتشون، سری به خاطر عظمتشون، اینها از عناوین مالی خارج شدن. این که میگه لن تشترا یعنی اصلا قابلیت درش نیست، در دید اسلام این چیزی نیست که بشه با پول مقابلش کرد. یه خاطره ای داره یکی از اساتید اخلاق، آخر هفته باید عرض میکنم رو به مناسبت عرض میکنم، میگفت که در نیویورک دعای ندبه ای داشتیم، مدت ایشون مؤسسه مدیر مؤسسه اسلامی امیر مؤمنین در بعد میگفت که دعای ندبه ای داشتیم، ما گاهی مثلا بعض شیعیان یا حتی غیر شیعیان هم از راه های دور میامدن شرکت میکرد، یه سبحانه هم بود و بانی میشدن افراد میشدن. یه روز کسی اومد گفت که آقا من میخوام صرف تا صد دانات به بانی بشم. بسم الله چه خوب، چقدر باید هزینه؟ گفتم خب نمیدونم، از اون مسئول برگزاریش بپرس، آبداشی هرکی هست میگه هزینه چقدر میشه، پنیر میخوام بخرم، چه میدونم اون بخرم هرچی که هست. بعد گفته بود که مثلا این مقدار بخش 100 دلار 50 دلار هرچی میشه. خب اینا پول صبحانه، پول اون خواننده دعا رو میخوام بدم، حالا دعا رو خود آقا میخوام. گفت اون نمیتونه بده، اون خیلی گرون داره. گفت من دیگه چقدر تعجب کردی هوجا، اونا میدونه که اصلا اهل این تعارف این تعارفا نمیفهمن، مثلا میگی باورش میاد، مثلا اصلا اهل تعارف نیست، مثلا میاد اینجا پیش اومده این آمریکایی که اینجا مثلا زنگ میزنه پشت در میگه آقا فرمایش میذاشتید، حالا مثلا طرف میگه آره میخواستم خواستگاری کنم دخترتون، مثلا هیچ نمیفهمه بده، یعنی آقا یه تو کفا تشریف بیاره دمه درین هم خیلی راحت و پرسید چیکار من گفتم نیم مثلا چرا بده، چه نمیفهمن اینا. خلاصه این گفت که خب چه مگه چه با حالت تعجب مگه چه حده بود، گفت مثلا 200,000 دلار. یه ها تعجب کرد 200,000 دلار. بعد این دید خیلی تعجب میکنم، بهش توضیح دادم میخوام بگم یعنی اینا این دعاها چیزی نیست که بشه شما با پول مقایسش کنی، نه ارزش. بعد اون خیلی خجالت دید، ببخشید من قصد جسارت نداشتم و رفت. ای آقا میگه من اون شب جمعه خواب دیدم که یک سید بزرگواری آمد و دیدم یه دست چکی دستش نوشت 200,000 دلار داد به من. گفتم این چیه که این پول دعات؟ تا خب چرا اینقدر به خودت تعیین کردی؟ مگه ما گفتیم بگو 200,000؟ خود چیز دیگه بخواد. بعد ایشون خودش تو ده اخلاق میگفت، و تازه من وقت فهمیدم که با این که احساس میکنیم خیلی چیزا رو میفهمیم، تازه باید خیلی چیزا نمیفهمیم ازش. خیلی بالاتر از این حرف هاییست که ما بخواییم مثلا درکش کنیم یا چی. احساس من تا قبل از این بود که یعنی خیلی برای دعا کلاس قائل شدن، تازه باید خب فهمیدن اصلا خودم چقدر نمیفهمم ارزش این دعا رو، مگه اینا با این چیزا مثلا قابل مقایسه یا ارزش گذاری هستش؟ بسیار. از این روایت میفهمیم که مصحف چیزی نیست که قابل عوضیت باشه، یعنی چیز مالی بتونه در مقابل او قرار بگیره. بگیم یعنی این در سطح قرآن قرار گرفت، یعنی این شد عوض قرآن، عوض کلام خدا. نه همچین چیزی ما نداریم، یه چیزی مثلا شبیه شرک، یعنی یه چیزی در مقابل خدا داره قرار میگیره، مگه چیزی با کلام خدا مگه میشه عوض باشه؟ یه همچین احساسی بادم دست نیست. در نهال لا تدخل فی ملک احد علی وجه العوضیت، که مصحف داخل در ملک کسی به وجه عوضیت نمیشه، یه پولی به بردازه عوض قرآن در مقابلش قرآن وارد ملک او بشه، یه همچین چیزی امکان پذیر نیست. عوضیت از اون چیزی که به اون سمن پرداخته، نه هرگز این اتفاق نمیافته. و انها اجل من ذالک، و قرآن بالاتر از اینه که یه چیزی بتونه عوض او قرار بگیره با هم مثلا جا به جا بشن در ملکیت. و یشیر الیه تعبیر الامام فی بعض الاخبار، تعابیری هم که ائمه به کار بردن نشان دهنده اینه که دلیل ما بر این عدم جواز اون احترام قرآنه. مثلا تعبیر چی به کتاب الله یا کلام الله، چرا میگن لا تشتر کلام الله؟ اصلا خود واژه کلام الله به کار، خب لا تشتر قرآن. این که میگه کلام الله میخواد تذکر بده حواست هست قرآن چیه، قرآن کلام خداست، کلام قرآن خدا رو میخواد خرید فروش کنه، یعنی این نشان دهنده تعظیم داستانه. میخوام به این نکته اشاره کنم که اینا عجل از این خرید فروش، که عبارت کتاب الله یا کلام الله دال علی تعظیم، که اینا تعبیرهای با همراه با احترام برای قرآن. در نتیجه مثلا از اینها نکته فلسفه حرمت هم معلوم میشه. و کیفکان فالحکم فی المسئله واضحون. خب روایات متعددی، حالا فرض کن بعضیش هم از جهت سندی کامل نباشه، روایت متعدده، بعضی دیگه سند کامل داره، غیر از اینکه فتوای مشهور، عمل اصحاب، شهرت بین صحابه، الحمدلله همه چی اینجا جمعه. یک مسئله، یک مسئله ساده در فقه باشه، خرید و فروش قرآن حرام است، که اینم شما عمل نمی‌کنید، بعد مدعی مسلمانی هستید، چین چیکار کرده شما نمیدید. بل حکمو فی المسئله واضحون بعد الاخبار، اخبار در مسئله روشنه، اخبار مستفیده داریم. و عمل من عرف، اخبار هم نیست، یه وقت ممکنه موردی باشه روایت زیادی داشته باشه، مورد اعراض اصحاب باشه، این نه مورد عمل اصحابه. مثلا روایاتی داریم، نمیگم خیلی زیاد، دو سه تا دونه است، مثلا اینکه آهن نجسه، خب روایات داریم، چند تا روایت هم هست، اما خب کسی عمل نکرده آهن نجسه، کسی نگفته آهن نجسه باشه، مثلا با دست خیس به آهن دست بدیم و دست آب بکشی برای نماز، کسی فتوا نداده. اما در مانرفی اینجوری نیست که اعراض کرده باشن، آقایون فتواشون هم همینه که میگن، پس روایات هست، سند هم داره، فتوای اصحاب هم هست. حتی مثل هلی، حتی مثل هلی ابن عزیز، هلی که گفتیم شلاله، چه خصوصیتی داشته؟ ایشون خود سختگیر بوده در عمل به روایات، چون دو نفرن که میگن این دو نفر خبر واحد رو حجت نمیدونستن، یکی سید مرتضی، یکی ابن عزیز هلی، اینا معتقد بودن خبر واحد دستان حجت نیست، نه نزد شیعه، ما اصلا خبر واحد حجت نمیدونیم، خبر یا باید متواتر باشه یا محفوظ به قرآن قطعی، خبر زمینی رو ما قبول نداریم. با این که اینها این گونه هستن و خبر واحد قبول ندارن، عمل کردن این معنی میشه این روایات محفوظ به قرآن قطعی دیدن، ولی با مبنای خودشون نباید اصلا عمل کنن. اینکه یکی مثل ابن ادریس به این عمل میکنه، معلوم میشه بعد این روایات را محفوظ به قرآن یقین آور دیده. حتی مثل هلی که لم یعمل به اخبار الاحاد، که اصلا به خبر واحد عمل نمیکنه، خبر واحد زنی، ایشون هم فتوا داده و عمل کرده، نشون میده ایشون معتقده که این روایات قطعا از امام صادر شده و محفوف به قرآن قطعی است. و ربما یتبه همهنا مایست رفه حاضر اخبار ان زواهره ها. تا اینجایی که نقطه گذاشتیم، اگر فقاهت به همه اندازه بود، من همه الان فقاهت همه شما رو امضا میزدم، خب یه روایت عربی بلد باشی میشه مجتهد دیگه، ولی کار به این سادگی نیست. صریح داریم روایت به اینکه قرآن میشه خرید فروش، سریع حضرت میلا بسته چشکل و بخرد چکا، چجوری قرآن تهیه کنی بخرد دیگه. اینجاست که فقاهت پیچ میخوره، اینجوری ساده آقا روایتی پیدا کردم، یه باب شده، الان طرف یکم اطلاعات دینی داره، بیم بر مردم سخنرانی میکنه، تو چه میفهمی روایت درست چیه، محتوا چیه، یکم مثلا عربی بلده، این که نمیشه فقاهت. ربما یتوهم هنا ما یصرف هذه الاخبار عن ظواهرها، توهم شده که هنا یعنی در مجموعه روایات باب قرآن چیزی وجود دارد، یعنی خبری وجود دارد که یصرف هذه الاخبار عن ظواهرها، مجبوریم همه این روایاتی که زور در حرمت داشت رو حمل کنیم بعد کراهت. چرا؟ چون اینها ظهور در حرمت داشتند، این روایاتی که خواهیم خون صریح در جوازه، مجبور میگه همینو میخواستن بگن لا تشتری و حرامون، اینو هم میخواستن بگن مکروهه. یعنی خوب نیست، کار خوبی نیست. چرا؟ چون روایت دیگه صریحه، مثل روایت ابی بصیر. دو تا روایتشون ذکر میکنه، روایت قشنگه چون سیره تاریخی مسلمانان هم نشون میده. سألت ابا عبدالله علیه السلام عن بیع المصاحف و شرائها، قال، شراء در مقابل بیع قرار گرفته، ظهور در خرید داره، قال انما کان یو، خلاف اون حرف ما میشه، این سوال برانگیزه، این اون اصلا نداشت شراء، این شده اولی
اولی و شراء
سماعه نبود. اون میتونه شراء بنده بیع باشه اونجا. آره اون دومی بود دیگه. سأل تو ابا عبدالله بیع المصاحف و شرائها، قال انما کان یوزع عند القامة والمنبر. کان یوزع، ترکیب کانه با فعل مضارع تبدیل میشه به ماضی استمراری، یعنی قدیما اینجور بود که عند القامة یعنی محل ایستادن امام جماعت، چون محراب همیشه نداشت، ما بگیم محراب، همه مساجد که محراب نداشت، مثلا در محل ایستادن امام جماعت و منبر، بین محراب و منبر یه قرآن های اونجا میذاشتن تو مساجد، قدیم اینجوری بود. کان یوزه یعنی قرآن مصاحف اونجا گذاشته میشد. بله قاله و کان بین الحائط والمنبر قدر ممر شاتن او رجلن و هو منحرف، فاصله بین دیوار و منبر یه فاصله بود، اینجور نبود که منبر مثلا به دیوار چسبیده باشه، به اندازه ممر یک شات، یعنی گوسفند میتونست بچپون اونجا خوش رد بشه، چرا مثلا اینقدر فاصله. او رجلن یعنی ممر رجلن، یه آدم میتونست رد بشه، و هو و منحرف چپکی، یعنی اینجوری صاف مخواستی رد چی نمیشد، ولی اینجوری از بغل میتونستی رد چی، بخواد محدوده رو تعیین کنه. داره توضیح میده داستان چه نیازی داره، می سیره مسلمینه بردن. شما زلزل معماری مساجد قدیمی مدار فاصله بوده. فکان رجلو یعتی فیکتو بسوره، خب این فایدهش چی بوده؟ فایدهش این بوده که بین محراب و منبر قرآن میذاشتن، اون پشت هم یه فاصله بود، افراد میومدن گاهی اونجا از روی قرآن استنساخ میکردن، هر سوره که دوست داشتن قرآن اونجا بود از روش مینوشتن، حافظ نبودن که، نه از اونجا میومد میسن. و یک تو سورت هست، سوره را مینوشت از رو خودش با دست خودش مینوشت و میرن. و یجی و آخر یه نفر دیگه بعد میومد به نوبت، و یک تو سوره، اون یه سوره دیگه اون مینوشت، هر روز میومدن دو تا سوره، یه اون میبینیم بعد از 20 سال مجموع قرآن رو مثلا تو خونه خودش با دست خودش داشت. کذالک کانو، قدیم اینجوری بودن. ثم انهم اشتروا بعد از ذلک، بعد که زیاد شد و افراد تونستن زیاد بنویسن، گفتن خب ما تو خونه خودمون یه دور نیاز داریم، دوره بعدی که رفتیم نوشتیم اینو به همسایه میفروشیم. بعد زرزره باب شد فروش قرآن. اشتروا بعد از ذلک یعنی بعد دیگه نرفتن استنساخ کنن، رفتن قرآن رو از دیگران خریداری کردن. قول تو خب فما ترافی ذالک، حالا این کار کردن نتش شما چیه واقعا، حالا درسته این سیره را به هم زدن خرابش کردن. قال اشتریه احب و الیه من ان ابیعه، قرآن رو خریداری کنم نزد من محبوب تره تا اینکه بخوام بفروشم. باز اونی که میخره لااقل یه قصد قربتی داره، اینکه بالاخره قرآن دستش قرار بگیره مثلا بخونه، چه اون که میفروشه کلا داره سود در میاره از این، مثلا هدف چیه این؟ لذا حضرت میگه اینکه بخرم بهتره بر من تا بخوام بفروشم، این فروششو خیلی نمیپسندم، کار خوبی نیست، قشنگ میاد اما خریدش خب خوبه. این میرشونه اصلا نه بی نشاره هیچ کدوم حرام نیست، نهایتاً بیعش نحوی از کراهت داشته باشه، شراک اصلا مشکلی نداره،
کراهت
نهایتا گفتن تهش بگیم که از قرائن مناسبتی و اینا بفهمیم مثلا که بیعش نحوی از کراهت داره، چون اگر اون کراهت داشته باشه و این کراهت نداشته باشه میشه احب دیگه، اونم میشه، ولی میگم به مناسبت تهش خیلی زور بزنیم کراهت در بیاد، حرمت اصلا در نمیاد. بعد از این روایت استفاده میشود هم حرمت چیز، هم جواز به، هم جواز شرا و اشترا، این خلاف رو برم انشالله فردا نصف دیگه بحثو بخونیم تموم میشه، فعلا همین ساعت خودمون، حالا اگر که